سلام، من دانیال ایزدی هستم.
من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید.
سرکار خانم عقبی هم دیگه ما داشتیم مشورت میکردیم در جلسه پیش تولیدمون و ایشون به عنوان مدیر تولید گفتم بهتره این بخش رو بذاریم برای پایان بندی، همون اولش خرج نکنیم. من از اینجایی که من مرض دارم منطقی ترین حرفارم گوش نمیدم، بنابراین بذاریم با این شروع بکنیم. قبل از این فقط من به دانیال بگم که فهمیدم اون اسمایی که دیشب برام فرستادی موضوعیتشون چی بود.
یکی دیگه هم بودش،
جیمی کین.
یک آفر پس میدونی آخری رو
برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بده که چرا یک سری اسم فوتبالیست رندوم دیشب برای من فرستادی و من صبح متوجه شدم.
بذار از روی متن چیز بگم، چون دیشب بازی یونایتد و اورتون بود و حالا من درگیر سه کار دیگه بودم، همزمان داشتم بازی هم نگاه میکردم سلام و یه درگیری پیش اومد وسط زمین، ادریس آگانوگی رفت جلو محکم خوابون زیر گوشه مایکل کین اگه اشتباه نکنم و داورم
حالا دیگه محکم هم نخوابون زیر گوشش داشت آرش هول میده
آرش میشه. زد نه ندیدی پس ندیدی اصلا دلیل اخراجه
و همون صحنه ای که آره. موقعیت گلی که برونو زد بیرون دیگه
بله نه و یه دوربین دیگه از پشت نشون میده کشیده آبدار قربونت برم اصلا هولی در کار آره میزنه. بعد من توی گروه خودمون یه چند تا اسم نوشتم بداوی رضایی بویر دایر کنت تارت یکی دوتای دیگه هم صبح پیدا کردم که با مزه است که یه دربی مرسی ساید هم هستش که استیو مکمن من و گرابلار، اسم کوچیکش اسکار بود دروازه‌بان لیورپول، گرابلار اسکار بود فکر میکنم اسمش
بروس
گرابلار دعواشون میشه و اون هم همین جوریه که دوتا هم دیگر رو میزنن و نمونه اخیراً جدیدش مثلا میشه سونو لوریس که اونا دیگه آخره بین نیمه فکر میکنم دم رخکن دعواشون میشه که تو رخکنم دوربین اون صحنه ها رو میاره. من این اسما رو نوشتم میارش اینجوری کرد مرد حسابی چیکار داری میکنی این اسما چی ان بداوی رضایی چی
دیگه ای
بله
با ادبیات دیگه با صحبت کردم، ادبیات دو نصف شب تاک اسپورتی
دقیقاً نزدیک 12 بود به هر حال دیگه داشت
یه ذره به عقلت راستش بخوای شک کرد.
آره اگه برای مخاطبم هرچی دلش خواست به من گو اصلا مریض به حالت خراب و اینا چیه نوشتی.
نه وایس بذار توضیح میدم برات. آخه نکتهش اینه که واقعا مسئله الان مجبورم که لحنمو خیلی جدی بکنم. قبلش آقای سوالی ازت بپرسم، این نمونهایی که برای من فرستادی همشون هم با اخراج یک یا دو تا از بازیکن‌های هم تیمی‌هایی که با هم درگیر شدن همراه بوده یا اینکه سابقه داشته توی زمین هم بمونن؟ چون برای من عجیب بود که آیا این واقعا در متن قانونه که دوتا هم بازی اگر که همدیگر هول بدن دوباره بیاد اخراج میکنه.
ببین من آره من دیشب خیلی جالب بود، رفتم اتفاقا اینی که میگی رو نگاه کردم، متن قانون همچنان بر اساس اینه که تو اگر مثلا با یه بازیکن تیم حریف درگیر بشی خیلی فرقی نمیکنه. اگه بازیکن حریف هم مثلا این شکلی مثل گاناگه اینجوری زده بودی زیر گوشش بازم دوباره اخراجت میکرد، بازیکن حریف اگر هول میدادی آره کارت زرد میگرفتی. ولی نمونه هایی که بحثشون رو کردیم معروف ترینش فکر کنم برای من و تو و کسایی که دهه 90 فوتبال نگاه میکردن دعوای لی بویر و دایره که دایر خیلی بامزه است. دو تا صحنه است که میگه من کنار من وایساده بودم میگفت من پاس بده، من بهش پاس ندادم و بعد یه جایی دو مرتبه گفت چرا به من پاس نمیدی، بعد حالا که با همون ادبیات سه صبح تاک اسپورتی بهش گفتم که به خاطر اینکه خب خیلی مزخرفه بازی کردنت و اونجا یهو شروع کرد به من حمله کردن. بعد اگه یادت باشه مربی نیوکاسل هم اون موقع گرامسونسه و میرن تو رخکن اینو دیگه این جاش دیگه گفته آلن شیرر میگه که جفتشون نگاه کردم گفتم که واقعا یه سری احمقین، پاشین الان همدیگه رو بزنین. گفت تو این گیرودار بودم به عنوان کاپیتان داشتم به اینا مثلا میتوپیدم، گفت یو گرامسون از اومد گفت جفتتون رو الان میذارم بیای بلند شو بیای اینجا. این درگیری این شکلی بود تو اون بازی، هم بایر اخراج شد هم دایر. حالا کنتو تارتشو نمیدونم.
آره
کنتو تارتشو نمیدونم، ولی نمونه های دیگه ای که الان ازشون اسم بردیم هیچ کدوم اخراجی نداشتن. یعنی نمونه ایرانیش هم فکر میکنم بازی اون با عمان بود اگه اشتباه نکنم، که بچه ها درگیر شدن علی بدوی و رحمان رضایی، که رحمان اعتراض کرد که بدوی چرا بر نمیگرده هلند، یعنی اون حرکت اول رو رحمان میکنه ولی با هم بحثشون میشه و یحیی سواشون میکنه. هیچ کدومش اونجوری نبوده که کسی اخراج بشه به این شکل، ولی خب درگیری وقتی سنگین تر باشه داور بر اساس متن قانون بازیکن اخراج میکنه دیگه.
احتمالاً باید دلیلش این باشه که مثلا حالا انگلیسیش وایلنت کانداکت اگر در نظر بگیریم، رفتار غیر ورزشی، فرقی نداره که هم تیمیت باشه رقیب دیگه، به هر حال داری مرتکب یک عمل غیر ورزشی میشی. منظور از همه این داستان ها این بودش که ببین اوکی، میگم این چند روز من خیلی درگیر واقعا مسئله بودم و همش با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. به طرز غریبی صبح بلند شدم و دیدم که تاکسپورت هم یه برنامه ویژه گذاشته به واسطه دقیقاً 20مین سالگرد درگذشت جورج بست، و دقیقاً 20 سال پیش در این روز بود که ما جورج بست رو از دست دادیم. 60 سالش هم نشده دیگه، درست یادم باشه 58 59 دیگه کبد جواب نداد دیگه. و همش داشتم این فکر میکردم این چند روزه، به خاطر اینکه خب هفته برای من خیلی بعد شروع شد و خیلی تلخ شروع شد به واسطه درگذشت گری ماونفیلد، ملقب به منی، تقریبا همه بهش منی میگفتن. کسی گری،
آره اصلا هیچ کس گری ازش اسم نمیبرد، همه جا منیه دیگه.
آره بیسیست گروه، حالا برای دوستانی که شاید نشناسن، استون روزرز که هوادار دو آتیشه منچستر یونایتد هم بود، و در این حد میتونم بهت بگم که در مستند کلاس 92 که خب طبیعتاً خود بچه‌های اون کلاس هستن و حالا اعضای دیگه باشگاه، و به طرز غریبی حتی تونی بلر هم یکی از مهمانان اون مستند هست، و اون دیالوگی حالا معروفی که با سر الکس داره میگه که من وقتی نخست وزیر شدم، یا حالا وقتی که در پروسه انتخابات میگه از الکس فرگوسون پرسیدم که این لیبر پارتی یا این حزب کارگر شبیه منچستر یونایتد دیگه شما تحویل گرفتی، راز موفقیتت چی بود؟ بعد حالا من نقل به مضمون میکنم دیگه، نقل قول مستقیم نیست، ولی میشه اینجوری ترجمه کرد که بکوب از اول بساز. و حالا بماند اصلا یه بحث دیگه. توی اون مستند خب کلی خاطره تعریف میکنه معنی از عشقی که به منچستر یونایتد داره، و یه بخشش اینه که مثلا میگه ما اوکی، یه کانتکست کلی این شکلیه که اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 منچستر تبدیل میشه عملا به پایتخت هنری فرهنگی انگلستان، و رشد اقتصادی خیلی چشمگیری هم داره، و اصلا شاید یه جورایی ظهور امپراتوری منچستر یونایتد سر الکس حتی به صورت سیاسی اجتماعی هم سویه هایو نشون بده از اون دوره. و نکته اینجاست که تو اون دوره یک جنبش هنری فرهنگی به راه افتاده بود که ملقب شد بعدها به مدچستر، یعنی به جای منچستر مدچستر، که به صورت خیلی کلی حالا اسم موسیقی، اسم بندهای اون دوره که خیلی به شهرت رسیدن، که به نظر من مهمترینش استون روزز، بعد یه بندی بود به نام شارلاتانز و نمیدونم هری ماندیز و فلان و فلان، که بعد اصلا ملقب اینا شدن به سکند سامر آف لاو یا دومین تابستان عشق ورزی، که خب طبیعتاً اولیش میدونیم یه آخر دهه 60 و همه اون فستیوال و اون داستان هاست. بعد منی تعریف میکنه که من میخوام سه قاب فقط از اون مستنده بگم و بگم که چرا اصلا داریم راجبش حرف میزنیم. منی راجبه این صحبت میکنه که میگه ما شبا میرفتیم نایت کلاب، خب طبیعتا اینا موزیسی هم بودن دیگه، اکتف و کنش طبیعی ازشون بوده، و یه هر رایان گیگز و لیشارپ رو میدیدیم. با خودم توی این دوراهی قرار میگرفتیم که بریم با بازیکنهای تیم محبوبمون بنوشیم، بالا پایین بپریم، پارتی کنیم، یا یعنی اینکه بهشون بگیم بریم گمشی خونتون، فردا با لیورپول بازی داریم. و میگم که حالا ما به هر حال چون میدونستیم که سر الکس به اندازه کافی شبکه جاسوساش بازیکناش رو پیگیری میکنن در شهر، دیگه چیز خاصی لازم نبود بهشون بگیم. و آنچه که تعریف میکنه که شاید به قلب من و شما خیلی دقیقا نزدیک باشه، یه جمله توی مستند میگه منچستر یونایتد و موزیک، چی دیگه میخوای از زندگی؟ و دیروزم حالا یه برنامه من گوش میدادم تاکسپورت، دنی کلی که جزو پیر مردای فوتبالی درست حسابیه دیگه، یعنی از ایناست که قشنگ میتونیم باش بشیم گپ بزنیم، و اونم از یه برخوردش با منی تعریف میکرد که میگفت نمیدونم توی آمستردام توی باری نشسته بود، حالا دلیلش یادم نیست، و میگفت دیوونه ترین دوست داشتنی که من توی زندگیم دیدم فقط راجب موزیک و منچستر یونایتد حرف میزد. و در نهایت وقتی که یونایتد میره فینال، یعنی فینالش قطعی میشه برای چمپیونز لیگ 99، معنی میگه من ارزشمندترین داراییمو فروختم، که حالا خودش میگه اسکوتر، من واقعا نمیدونم اسکوتر مگه حالا چجوری بوده، هر چی بوده برام
که اسکوتر برقیه شاید اونا گرونتر.
آره نه خب آره نه میخوام بهت بگم که اگه مقایسش بکنی مثلا، حالا نمیخوایم دوباره برگردیم به اون اپیزودا، ولی اگه مقایسش بکنی با کریستیانو رونالدو که میگه گرونترین چیزی که خریدم تا حالا هواپیمای اختصاصی بوده، گرونترین دارایی معنی فکر کنی اسکوتر بوده. بعد اوکی بعد میفروشتش و پول بلیتو میگیره و میره بارسلونا، میره کمپ نو. که ببینم سایفر خانم اخوی الان اونجا نشستن؟
بله.
الان این کمپ نو شما که افتتاح شد بالاخره بعد از 12 سال، خب
افتتاح شد الان ولی هنوز در دست ساخت، هنوز داره
خب دیگه بازی مگه برگزار نشد؟
چرا ولی کارگرا
آزادی طوره دیگه، نه باره نصف اون بر کارگرا کار میکنه این بر فوتبال بازی.
خیلی دیده خوبی داشتن، یه دوربین گرفته بود اتش از اون بالا بازی رو خیلی داشتن واضح میدیدن.
ولی خطرناک نیست از لحاظ انسانی این کار درست نیست آخه؟
دیگه من نمیدونم دیگه
مانیتاکس. آره خب
سوال من اجازه ندید من سوال هم مطرح کنم.
بفرمایید.
میگم الان این کمپ نو خب
بله.
چون که بازسازی شده و نو شده اسمش میشه کمپ نو نو یا نو کمپ نو
میشه.
سوال جدیه،
میتونی مثلا نوو رو بذاری سرش بگی نوو کمپ نو.
آها
نو خالی نمیشه بهش بگیم نو همینجوری. آره دیگه
اونم
ببین به هر حال الان اگه کمپ نو نو یا نو کمپ نو هر چی که هست، اون موقع همون کمپ نو خالی بوده 1999.
بله
خب هیچ پسوند و پیشوندی نداشته. به هر حال در نهایت معنی میره کمپ نیو و توی آخرین قاب ها و فریم هایی که ازش توی مستند کلاس 92 هست این قصه رو تعریف میکنه، میگه من گل دوم ندیدم به خاطر اینکه
رفته بوده.
نه میگه وقتی گل اولو زدی من غرق شده بودم تو صندلی و زار زار گریه میکردم و چشم آوردم بالا دیدم 2-1 جلوی، گفتم چی شد چیگه گل دیگه زدیم. و این واقعا اتفاقیه که شخصا برای منم سر اون فیناله ببین افتاد و واقعا گل دوم متوجه نشدم، فکر کردم صحنه آیسته گل اوله.
جدی؟
یعنی
آره هیچ وقت نمورده این با هم صحبت نکرده بودیم، چه بامزه.
نه آره آخه دیگه خیلی میدونی و همه اینا منظورم از همه این حرفا این بودش که یه ویدئویی من اخیراً دیدم که حالا جدید نبود، یعنی تازه به من رسیده شده بود، جان پیرو گاسپرینی و راجب یوسیپ ایلیچیچ بود. فکر میکنم زیرش نوشته بود به مناسبت روز سلامت ذهنی یه همچین چیزی که تو اکتبر فکر میکنم، و داشت راجب ایلیچیچ حرف میزد و اگر به من میگفتی که یک روز گریه یا گاسپرینی رو میبینی طبیعتاً باور نمیکردم، میگفتم دروغ، امکان گاسپرینی مگه گریه میکنه؟ گاسپرینی همین بازی آخر، حالا تبریک هم میگیم به هواداری جلوروسی که تیمشون صدرنشینه با دیر ایون فرگوسن هم در زمین گل اولو زد، روزهای خوبیه برای مهاجمین ریپابلیک. تو همین بازی هم اخراج شد دیگه، یعنی انقدر اعتراض کرد به داور کارت زرد رو گرفت،
پشت هم گرفت کارتا رو
دقیقاً در اعتراض به کارت زردش کارت زرد. خب یعنی
یه جمله‌ای رو هم داشت تکرار می‌کرد تو که حالا یه ذره مسلط تری زبان ایتالیایی، آره یه چیزی داشت میگفت بعد شروع کردن بلند بلند به داور چهارم گفتن، دیگه داور اومد کارت زرد دوم آره. بهش داد.
نه ببین آخه اصلا معروف گاسپرینی اصلا تو ایتالیا راجعش اینطوری میگن که بابا تو دیگه خیلی پیرمرد قدیمی هستی، یعنی یه سری مثلا اخلاقیات سنتی و ارزش‌ها و ضد ارزشات واقعا با جهان امروز دیگه نمیخونه. خب ولی خب میگم دیگه شبیه اینه که مثلا باید بگه که مثلا تونی سوپرانو مثلا گریه میکنه، میدونی در این حد.
بله.
و راجب ایلیچیچ حرف میزنه و حالا بازی که درخشید مقابل والنسیا که اگه درست یادم باشه 4 تا زد که باعث شد اینا برن توی 1/4 فکر میکنم چمپیونز لیگ بود، که دقیقا یعنی فکر کنم بازیشون با والنسیا دیگه جزو آخرین بازی هایی بودش که پاندمی بهش اجازه حضور تماشاگرها رو داد. و ببین نکته اینجاست، پاندمی فکر نمی کنم هیچ وقت از بین رفت، یعنی برای من که شخصا یعنی جهان من به قبل و بعد از پاندمی تقسیم می شه دیگه، من می دونم که هیچ وقت من آدم سابق واقعا نشدم، ولی تو اون دوره که داره یوسیپ ایلیچیچ تعریف می کنه خب وحشتناکه، به خاطر اینکه گاسپرینی میگه انقدر این پسر دوست داشتنی، انقدر اصلا به بحث کیفیش نبوده، کیفیش که میگه که باید بالون دور میبرد اون فصل اگه شرایط طبیعی ولی یه دفعه پاندمی زنه و اینا میرن توی قرنطینه و ایلیچیچ تقریبا به مرز جنون میرسه. به خاطر اینکه میگه من سه ماه توی برگامو اسیر بودم و نمیتونستم برم خانواده‌ام ببینم و همین جوری و اینکه تابوت ها از توی خیابون رد بشن که دیگه برامون یک امر عادی بود، اگه روزی تابوت روی تابوت رد نمیشد تعجب میکردیم. و خب دیگه هیچ وقت اون آدم سابق هم نمیشه، حالا چه میدونم از قبلم داوید آستوریو به عنوان همتیمی و کاپیتان داشته که اونم فوت میکنه و میگه اصلا تا یه مدت من نمیتونستم بخوابم بخاطر اینکه احساس میکردم اگه چشامو ببندم دیگه هرگز باز نمیشه. If I close my eyes forever دقیقاً هم بازم.
بله لیتا فورد بازی.
آره و همه اینا رو میگم گسپرینی تعریف میکنه و آخرش میزنه زیر گریه به خاطر ایلیچیچ و ته تهش اینه که آقا حرف بزنیم با هم، اگه مشکلی داریم ایرادی نداره. و اون دوران پاندمی میخوام بگم همه اینا اینجوری برام رفت پیدا میکنه، منی منجی من بود به خاطر اینکه فکر میکنم نمیدونم چند ماه اون آلبوم به صورت پشت سر هم خونه من پلی میشد. آلبوم استون روزز، دو تا آلبوم هم بیشتر ندارن، آلبوم اول شاهکار تاریخ به نظر من، یکی از شاهکارترین آلبوم های تاریخ، قطعه به قطعه، ترانه به ترانه، کلمه به کلمه و مهمتر از همه ریف به ریف بیس. یعنی من اگر تهیه کننده موسیقی بودم اولین آلبومی که قرار بود پروداکشنشو داشته باشم به مهندس صدا میگفتم این آلبومو گوش بده، من این تنینو میخوام، من این بیس لاین.
این همون آلبومیه که اون آلبوم بی ادور توشه، کاورش سبز رنگه تقریبا، یا اون دومیه؟
چی توشه؟
این I wanna be adored اسمت.
بله 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 بله
آره
بله بله
دقیقاً. اصلا بیس لاینای اون آلبوم شاخص ترین مقولاشه دیگه، خیلی بیس لایناش بولد آره. مشخصه.
نه نه اصلا میگم به خاطر کاملا شخصیت اون آدم میاد که انقدر شیرین و نازنین و روک و روگاسته که لازم نیستش که با تمپوی 250 ریف بزنه که بگن او چه بیسیستی. بیسیست در خدمت بنده، یعنی اصلا کل بنده. ببین اون آلبوم، حالا میگم آلبوم دومشون یه ذره ذهنشون دچار پیچیدگی شد و اون سادگیه رو از دست دادن و به نظر من دیگه اصلا خراب شد و بعدم دیگه اصلا بند منحل شد و همه این داستان ها. ولی اون آلبومه بذار اینطوری بهت بگم، اصلا بحث ریدم سیکشن نیستش، یعنی فقط بیس و درام در خدمت موسیقی. گیتاریست که جان اسکوئر هست عملا گیتاریست هم جزو ریدم سیکشن حساب میشه. یعنی واقعا باور نکردنی کاری که دارن میکنن. و حالا تو اون آیوان بیادور رو گفتی که اصلا آلبوم با اون شروع میشه با اون ریف آیکونیک و شمایلی منی و دیگه اون شاهکارهای آخر آلبوم که خود قطعه Made of Stone و This is the One و ایناست که اصلا قربان دیگه. یعنی دیگه چیزی راجبش نگیم. منی گری منفیلد در آرامش ابدی و متاسفیم که اولین بازی که توی جمع اون نبودی به اورتون 10 نفره تو اولترافورد باختیم، ولی خب امیدوارم که به زودی.
آره در مورد بازی هم اگه میخوای صحبت کنیم، چون میتونیم از نمایش درخشان پیکفورد یه پولی بزنیم برای بازی دیگه که دروازه‌بان توش خیلی درخشان بودن. فکر کنم بیشتر بازیکنان یونایتد شوکه شدن از اخراج گاناگه به جای اینکه اورت. ببین خیلی بده، یعنی نتیجه که خب وحشتناکه توی اولترافورد. و موضوع جالب اینه که خب جالب که حالا خیلی نیست، ولی کولمن کاپیتان تیم همون دقیقه 10 فکر کنم مصدوم میشه، از بازی میره بیرون. چند دقیقه بعد دو تا بازیکن هم تیمی با هم دیگه درگیر میشن که ما دیگه سعی کردیم همه نمونه هاش رو بهتون بگیم، ولی واقعا کلا شاید 10 تا نمونه هم یادت نمیاد بوده توی رختکن بازیکن با هم درگیر شدن.
آره.
زلاتان فکر میکنم با یه همتیمیش، مانچینی، بالوتلی و خیلی های دیگه، ولی در جریان بازی جلوی اون همه تماشاچی و اولی
مانچینی با بالوتلی دقیقاً یادم دانیال بذار، چون نمونه خیلی بامزه بود اگه باشه، تک به تک شد با گلر به جای اینکه این آدمی زاد بغل پا بزنه چرخید با پشت پا زد.
تو آمریکا مانچین بود، یه بازی دوستانه ای هم بود اگه اشتباه نکنم.
آره.
و به هر حال بیرون زمین آره با هم درگیر شده بودن، ولی تو زمین خیلی کم بود. بعد از این همه اتفاق و این داستانا تو توقع داری که خب یونایتد به بازی مسلط بشه، اما خب واقعا فکر میکنم دو مرتبه شاهد اون یونایتد وامونده فصل قبل بودیم.
ببین نه اتفاقا من میخوام باهات مخالفت بکنم، چون گری نویلم خیلی به تیم توپید بعد از بازی و گفتش
من هیچی گوش نکردم در مورد بازی یونایتد، اگه چیزی هست بگو. آره چون مثلا هیچی نخوندم،
همون پادکست گری نویل بود که بکنم تیترش این بود که توجیه نداره دیگه این نتیجه، یعنی چی به اورتون 10 نفره نمیتونی تو اولترافورد گل هم بزنی. ولی حقیقت ماجرا اینه که اگه بازی رو کامل تو تماشا بکنی، از اون یه 90 دقیقه هاییه که یه تیم 10 نفره دلاورانه دفاع میکنه و طبیعتاً مربیش هم دیوید مویز اکس فکتر میاد سراغت همیشه و گل نمیخوره، حالا به واسطه نمایش مدافعینش، به واسطه سوپر سیوای گلرش. و به نظر من آنالیز بازی این شه، حالا نمیخواد بازی زیاد داریم، شاید لزوم نداشته باشه اینقدر راجع به بازی دیشب حرف بزنیم، خب چون داغ تنوریه، تازه از تنور بیرون اومده است. از این بازی هایی بودش که من اگه مربی تیمم حتی بودم، یا الان به عنوان هوادار، حالا نمیدونم باز به خاطر معنیه یا هر چیز دیگه، خیلی اوکی بودم با بازی، به خاطر اینکه به اندازه کافی اصلا ایکس جی شو کاری ندارم. به چشم من اینطوری اومد که خب این همه موقعیت ساختی، خب حالا یه شب گل نمیشه دیگه. اگه موقعیت نمی ساختی، اگه مثلا اون لو بلاک 10 نفره 5-4 اورتون هر چی اسمش میخوای بذاری به شما اجازه فرصت موقعیت سازی هم نمیداد، بله اون موقع نگران کننده بود. ولی میگم مادامی که این همه فرصت داشتین چپ و راست، ببین زرکسی فقط میتونست هتریک با ضربه سر داشته باشه در یه شب دیگه.
خب همین میخوام همین ازت بپرسم، من خیلی باهات مخالف نیستم، یعنی از اون شبا بودش که یکی این توپا گل میشد الان این حرفا رو نمیزدیم و باز میگفتیم که آره. اوکی، نکته ای که میخوام بگم دو تا وجه، یکی این در مورد سر و ته زمینمونه که لمنس و زرکسی نمایششون اوکی، میتونست زرکسی هتریک ضربه سر داشته باشه ولی خب هیچ گلی تو بازی نزد و از اون سمت هم گل بدی به نظرم خورد لمس. باز شماها گلرین میتونین منطقی تر در موردش صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که من از فوتبال میدونم اینه که این توپی نبودش که تو به اون شکل گل بخوری. و قسمت دوم حرف اینه که اموریم خیلی با تو موافق نبود، یعنی حرفی که بعد بازی زدن، یعنی اولین چیزی که ازش پرسیدن گفتن که در مورد اخراج، گفتش که فکر میکنم مستحق اخراج نبود، یعنی راستشو بخوای بدن نمیاد که بازیکنای تیم من هم وقتی که یه اتفاق میفته اینجوری به هم دیگه تشر بزنن. و اتفاقا که اولین کسی که در مورد یونایتد فصل قبل یه اشاره ای کرد و یه نهیبی زد خود روبن بود دیگه.
خب ببین اموریم که به لحاظ جست سیاسیش نمیتونه بگه از بازی راضی ام، طبیعتا اگه بگه که تیکه پارش میکنن همه، همین الان بابت هر قدم چپ و راست این ور اون وری که میذاره هزار تا انتقاد ازش هستش. ولی مسئله اینجاست که میگم از اموریم طبیعیه که از تیم دفاع نکنه، ولی میگم به نظر من این بازی در ادامه روند پیشرفت تیم، حالا درسته یه شکست خیلی تلخیه، ولی نمایش منو نگران نمی کنه. آنچه نگران، اگر دنبال نکته نگران کننده هستی، اینه که برایان امبومو رو وقتی یه ماه و نیم برای جام ملت‌های آفریقا از دست بدیم چه خاکی تو سرمون می‌خوایم برسیم. نکته ای که اینه برای من. و راجع به
امبومو هم نیستش دیگه، فقط امبومو نیست که دو تا بازیکن دیگه همون هم میرن من جمله نصیر مزراوی.
آخه امبومو دیگه ببین واقعا تبدیل شده به کلیدی‌تر مهره تیم دیگه، یعنی هر رد پاش توی همه صحنه هست. راجب لمنس هم فقط اینو بهت بگم که موافقم 100% یه اشتباه بزرگه برای یه گل، برای گلر شماره یک یونایتد. و یه دلیل خیلی ساده هم داره، جهششه، یعنی شما تو اون ضربه رو با مشتت دفع نمی کنی، شما با انرژی و شتابی که از بلند شدن از زمین به بدنت دادی میتونی اون رو دفع بکنی و این انرژی کمی، شتاب کمی از پاش به مشتش منتقل شد وقتی که داشت شیرجه میزد. این تیپیک دقیقا با دست مخالف دفع کردن سر پنجه چه میدونم کورتوائیه که هزار تا توپ اینطوری گرفت.
به نظر دست رو عوض نکرد، به نظر اول میخواست با دست چپه بره بعد یه لحظه تصمیمش رو عوض کرد با دست راست رفت، یعنی اون مکسه شاید مشکل ساز بود دیگه.
ببین به حال اینکه تو ذهنش چی گذشته رو دیگه ما که نمیتونیم بخونیم، ولی من میتونم حداقل به چشم خودم ببینم که دقیقاً خب لمنز اگه قرار کورتوا بشه بعد این اشتباهاتش رو تصحیح بکنه دیگه
100%.
واضح.
آره. فقط من در مورد نمایش درخشان جردن پیکفورد هم بگم که عالی بود. بله جردن بله. پیکفورد واقعا الان من دارم همون چیزی که گفتی رو، من رفتم حالا آمارای بازی رو نگاه بکنم از هر منظری. خب یونایتد مشخصا تیم 11 نفره زمین بوده در مقابل تیم 10 نفره و آمار بالاتری داشته، اما 25 تا شوت بوده به سمت دروازه اورتون که 6 تاش آن تارگت بوده، 3 تاش بیگ چانس بوده. و پیکفورد اگر همینجوری هم بازی نگاه می‌کردین شاهکار بود، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های این هفته اروپا بود.
نه حتما. و یه عاملی که ببین با هیچ عددی قابل اندازه‌گیری نیست به نبه اکس جی رفت داره و نه اکس گاد، شخصیت رهبری گلر توی این شرایط بوده.
دقیقاً.
که چجوری خط دفاعیشو بچینم، این بارها این جمله رو گفتیم که گوردون بنکس، میگم این یا گوردون بنکس و پیتر شیلتون که میگه تا دیویس نیان هم ممکنه باشه که میگه بهترین شبهای من 90 دقیقه‌ای بود که توش حتی یه سیو هم نداشتم، به خاطر اینکه انقدر خط دفاعیمو درست چیده بودم و رهبری کرده بودم و از عقب دستوراتم عربده کشیده بودم سرشون که اصلا تیم حریف موقعیت گلزنی نمی‌تونست.
یه صحنه خیلی جالبی هم که داره، نمیدونم حالا به چشمت اومد، چون احساس می‌کنم اون صحنه رو خیلی به دلت نبوده نگاه نکردی، همون صحنه اخراج گاناگیو. بذار اینجا رو می‌خوام بهت بگم، قسمت بامزش اینجا بودش که لحظه‌ای که داور کارت قرمزو داد، خب اون خشم درونی گانگی بازم فوران کرد و بازم حمله ور میشد به سمت که ببین تو ذهن پیکفورد انگار همون لحظه همه چی تموم شده بود، یعنی اومد فقط گرفت که باید میدونم برو برو بیرون، یعنی تا دم خروجی دم رخکن همینجوری شروع کرد آرومش کردن و اینجوری بود که اوکی ما این بازی رو میبریم. قشنگ یه همچین کاراکتری داشت پیکفورد و حالا از این ور خوشبینانه به عنوان طرفدار تیم ملی انگلیس خیلی خوشحالم برست. که اوکی اگر یه همچین روحیه‌ای داشته باشه دروازه‌بان یه تیم چقدر میتونه درخشان باشه، هم عمل کرد و هم میگم رفتارش تو اون لحظه اصلا فرصت نداد که گانگر بخواد دامن بزنه یا مثلا همون درگیری بویر دایر که میگیم پیرنی پاره بشه یا بخواد مشت دیگه ای رد و بدل بشه، سری گرفتش بغلش کرد و راهنماییش کرد آروم باش ما کنترلش میکنیم.
مایکل کین هم به گانگه اینا هی گانگه هی بهش داشت پرخاش میکرد و مایکل کین بعد از اینکه اخراج شد گانگه هی بهش میگفت برو بیرون، برو برو هر نس برو بیرون، قشنگ اینجوری بود برو بیرون. آف آف هی بهش میگفت آف. آره ولی حالا ببین الان که داریم راجع به گولر صحبت میکنیم میتونیم بحث و یه ذره بست بدیم، چون
بست و بست نداره اشکال نداره حل.
آره بست و بست نداریم، بست و بست بدیم از اوکی سخت ترین کار این چند روز در پروسه پیش تولیدمون این بود که من هی باید ایرا اولا و آره اولا رو پشت سر هم میگفتم و مینوشتم و حدودا داشتم خول میشدم.
الان یعنی میخوای در مورد آره اولا صحبت خیلی دقت کردم،
ایرا اولا و آره اولا دلیل اصلی بودن که من نگران وضعیت روحی و سلامت ذهنم شدم. ولی مسئله اینجاست که آره نه بازی آخه داریم راجع بازی وستهم برموس صحبت میکنیم و به طرز غریبی وستهم دو هیچ جلو افتاد نیمه اول و نونو در آستانه این بودش که سه تا بازی پیاپی اگه شبو نکنم آره دیگه ببره توی لیگ با وستهم و دیگه تیم خودش رو بسازه. منتها جالبش اینه که وقتی که بازی با نتیجه 2-2 در نهایت به پایان رسید ایرا اولا در تعجب و شگفت بود که چرا اینو ما نبردیم، چون حالا آمارش رو شما دارین دیگه. ببین تفاوتی که از منظر خلاقیت برای برموس بین دو تا نیمه بود، یعنی 45 دقیقه اول و 45 دقیقه دوم، اصلا باور نکردنیه. و ببین من چند تاشو توی پیش تولیدمون گفتم یادداشت کردم. ایکس جی رو میتونی به من بگین که ایکس جی نیمه اولشون چقدر بود و نیمه دوم؟
ایکس جی نیمه اولشون 55% بوده، نیمه دوم 3.49.
خنده داره ها تو یک خیلی. نیمه
آره. خیلی تقریبا 3.5 ایکس جی در یک نیمه
تو یک نیمه.
خب ببین یه آمار دیگه هم در برده بودیم که فکر کنم لمس توپشون در باکس حریف بود، درسته؟
بله، توی نیمه اول فرصت بزرگ گلزنی برموس 0 بوده و توی نیمه دوم 5 تا بوده. نیمه اول 14 تا لمس توپ تو باکس حریف داشتن، نیمه دوم 43 تا.
آرش اینو تو چی میبینی؟ اینکه توی یک نیمه برموس یهو اینطوری احیا میشه و برمیگرده؟
ببین دو تا عامل داره دیگه، یعنی قاعدتاً یکیش میگم فنیه و یکیش روحی روانی. یعنی بود فنیش خب تو طبیعتاً حالا میگم بچه ها اگر دپارتمان آنالیز و استعدادیابی میتونستن دقیقاً توضیح بدن که به منظر از منظر تاکتیکی ایراولا چه تغییراتی ایجاد داد که باعث شد انقدر سرنوشت جریان بازی حداقل تغییر بکنه، ولی خب اون چیزی که واضحه تو میفهمی که جدا از هر کیفیتی که تا الان از ایراولا میدونستیم و شاید بودیم، خب کوچینگ جریان بازی و واکنش نشون دادن به عقب افتادن 2-0 در خونه چقدر عامل دیگه‌ایه که باز هم حالا نه به خاطر فقط این بازی ها، ولی هر روزی که از ایراولا نمایشی از تیم ایراولا من میبینم، حالا کاری ندارم آنتون سمنیور هم مثل که قرار ژانویه بفروشن، همه تیمای پریمیر لیگ هم ورمت دارم.
آره به خاطر اون بند فسخشه که خودشون هم مثل خبردار نبودن، 50 تا بند فسخشه و هر باشگاهی اونو بخونه میتونه به خدمت بگیرتش.
نه نه یونایتد، چلسی، لیورپول که من همه دنبالشن دیگه. خب یعنی منظورم اینه که ایراولا رو من قبلا این ادعا رو توی پادکست مطرح کرده بودم که به زودی دیر یا زود سرمربی که ابر باشگاه خواهد شد. حالا این که بتونه سبک مربیگری برنوسیشو منتقل بکنه به چه میدونم مادرید، بارسا یا هر جای دیگه سوالی بود که ما همیشه روبرتو دزربی در مورد روبرتو دزربی میپرسیدیم و فکر میکنم در نهایت ثابت شد. حالا یکی از بهترین نمایش‌های مارسای دزربی هم این هفته بود دیگه، یعنی فکر میکنم اولین بازی بود که من اصلا این هفته دیدم، اگه شما کنم جمعه شب بود و معمولا اولین بازی ها رو من خیلی تمرکزم بالا بود.
بازی مارسای بازی اول بود. هم بازی که میسون گریمون درخشان بود و میگی؟
بله
اون بازی اول بود، اولین بازی بعد از این فیفا دیگه.
آره و تلویزیون فرانسه هم، ولی تلویزیون فرانسه اون گرافیک فورمیشن رو مثل آلمان میذاره، مثلا 5 6 دقیقه از شروع نیمه اول میگذره و بعد اون رو به تصویر میکشه که 4 4 2 3 4 2 هر چیزی که هست. خب یعنی من معلومه که کارشناسی دارن که داره تماشا میکنه، صرفا اینجوری نیستش که اسم بازیکن رو زنگ گفته خب این که 4 2 3 1. ولی به نظر من تلویزیون فرانسه کاملا گیج شده بود به خاطر اینکه فورمیشنی که گذاشتن هیچ ربطی نداشت واقعا به اتفاقی که داشت در جریان سیال بازی میافتاد. مثلا تو ایگور، اوکی بذار اینطوری بهت بگم، پست ایگور پاشایو چیه حالا حدودا؟
وینگر.
خب ولی عملا توی این بازی کاملا وینگ بک داشت بازی میکرد، یعنی وقتی که بدون توپ که میشدن کامل یه خط دفاعی 5 نفره میساختن و اون ورش تیموتی ویا بود و این ورش ایگور پاشایو و امبر این دوتا منضبط و منظم بودن در امور دفاعیشون، در امور تهاجمی که خب مشخصه داریم راجب دوتا وینگر هجومی صحبت میکنیم.
کنش دفاعیشون به چشمت اومده؟
آره اصلا ببین چند بار پیش میاد تو راجب نمایشی از تیم روبرتو دزربی بگی چقدر متعادل بودن، اصلا تعادل با دزربی آره در تضاد محض قرار داره. ولی اگر قرار باشه که مارسایش واقعا این شکلی بازی، حالا میگم دلیلش اینه که صرفا 6 تا زدن، اصلا واقعا اون بحث مهمی نیست، گرین بودن خب نابود کرده بود دیگه عملا. بحث در اینجاست که اگر واقعا به این تعادل برسن که تیم انقدر هجومی باشه ولی وقتی که برمیگردن و بدون توپ این شکلی دفاع بکنن، ببین عملا فقط لئوناردو بالردی داشت توی پست خودش توی خط دفاعی بازی می‌کرد دیگه. یعنی شما دو تا وینگر رو عملا وینگ بک ساخته بودی و روی دست بالردی هم بگو بنجام پاوار بود و نه بنجام پاوار کیه خدایا
حالا هر کی بازی ندیدم اون بر نمیدونم کی بوده.
آره نه منظورم اینه که یعنی دو تا بازیکنی که روی دستش داشتن بازی می‌کردن، بالردی هم هیچ کدوم LCD یا RCD تخصصی نبودن. خب یعنی عملا امرسون سابقا چلسی و فلان همه این داستان ها عملا داشت LCB به سبک لوکشا بازی میکرد، لوکشای خوب نه لوکشای بد. خب یعنی همیشه میگیم وقتی شما داری اون خط دفاعی 3 نفره رو میسازی و LCB یا RCB فول بک های تهاجمی هستن، خب این دیگه بیشترین میزان تحور رو به تیم میبخشه و بازی سازی از عقب زمین چه حالا با پاس چه با حمله توپ و حالا میگم شکستن اون خطوط ابتدایی پرس و همه این داستان ها. و واقعا میگم در بازی مارسی دزربی اینو داشتیم میدیدیم که ما به این نتیجه رسیدیم، منظور اینجا بود که به این نتیجه رسیدیم دزربی شاید اصولا به لحاظ اخلاقی رفتاری و فلسفه فوتبالی هیچ وقت نخوره به نیمکت ابر باشگاهی که غالب 75-80 درصد مواقع تو باید لوبلاکشون رو بشکنی. خب اوکی بعد انتقال منفی میخوای، بعد انتقال مصنوعی میخوای بسازی، خب جلو نمیان. ببین وقتی جلو نیان چه کار میخوای بکنی؟ یعنی خود بچه هم راجع به این حرف زدن که چرا دزربی تیماش گاهی مقابل تیمای 10 نفره به مشکل میخوره. خب ولی میگم به استناد این بازی و حالا کلن یه پیشرفتی که مارسیش این فصل داشته، نمیدونم چون وقتی بازیو بردن که رفتن صدر اگه درست یادم باشه، الان واقعا جدول جلو نیستش که
الان دوم هستن با 28
الان دوم. آره ولی میگم برد
آره
نه من منظورم اینه که الان که کاملا به لحاظ منطقی توی کورس هستن. حالا پی اس جی هنوز واقعا شبیه پی اس جی فصل پیش هم نشده و خب راستش بخوای بذار حرفمو تصحیح بکنم،
دارم گرم میشن بازیکن پی اس جی و تیم پی اس جی، انگار دارن خودشون گرم میکنن، این هم چه حالتی دارن.
نه دقیقاً مثل فصل پیش دیگه، فصل پیش هم تا سال جدید تا ژانویه فوریه که اصلا اون فرم فضایی رو پیدا نکرده بودن که بنابراین طبیعیه که از این پی اس جی داریم اینطوری میشویم. حالا که داریم راجع به فوتبال فرانسه حرف می‌زنیم، فقط به اینم اشاره بکنیم، اگر بارسلونا به کمپ نو برگرد، پل پوگبا به فوتبال حرفه‌ای برگشته هفته
بعد از 811 روز.
عددش دقیقاً اینه؟
دقیقاً همینه، 811.
خب آخه ببین، این تاریخی که تو داری میگی مربوط میشه به آخرین باری که به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای به توپ ضربه زد.
بله، دقیقاً زمانی که در یووه بازی می‌کرده.
آره، یعنی بعد خب مسئولیتش پیش اومد، بعد محرومیتش و همه اون داستان‌ها. اون تو حقیقت ماجرا اینه که خیلی قبل‌تر از اون هم تداومش رو از دست داده بود پوگبا، چه در دوران پایانش در یونایتد، چه در شروع دوبارش با یووه که پوگ بک 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 شد. لیکن میگم صحنه زیبایی بود، یعنی وقتی تماشاگرا بلند شدن و تشویقش، تماشاگر حریف بلند شدن و تشویقش کردن. آره میگم بازگشته، حالا نمیدونم
چقدر فرم بدنیش هم بد نبود، یعنی من فکر میکردم که دیگه به صورت نمادین، چون به هر حال از اون بازیکناییه که اصطلاحاً میگن سکست دیگه، هر جا بره توی لنز دوربین هاست، هر جا بازی بکنه دنبالش میکنن، خبرساز ویو و لایک و کامنت و سابسکرایبر و هر کوفت دیگه که اسمشو میذارن خیلی دنبالش خواهند بود. ولی واقعیت اینه که علاوه فرم بدنی هم نشون میداد که بدی نیست و یه نیم نگاهی هم داره که توی اسکواد تیم ملی فرانسه باشه برای جام جهانی، فکر میکنم.
ببین اوکی، اگه واقعا همچین اتفاقی بیفته یکی از بزرگترین معجزات فوتبالی خواهد بود، نه به خاطر اینکه پوگبا برمیگرده تیم ملی، یعنی این وقتی این اسکواد رو شما دارین که عملا توی بازی‌های ملی هر دو تا سه تا بازی دیدیه دشان از یه تیم کاملا مختلف استفاده میکنه و هیچ تفاوتی در کیفیت اجرایی تیمش و نتایجش هم نداره، واقعا اگه بتونه جایی برای خودش در جام جهانی پیش رو پیدا بکنه، میگم واقعا باید چیزی اسم یک معجزه باشه.
ببین حالا این همه دور زدی و رفتی، یه ایراولا به یه چیز دیگه هم توی بازی معترض بود، فکر کنم حرفش اشتباه هم نیست، اون صحنه پنالتی که تورینیر گلش میکنه یه تکلی میزنه، فکر میکنم که کیل مکس کیلمنه، و توپو با دست میزنه روی زمین که ایرالو میگه من نمیدونم این چجوری اخراج نداره، و واقعا منم سوالم اینه که چجوری این اخراج نداشت، و اگر اخراج شده بود کیلمن دقیقه 70 بازی، من بعید میدونم که مثلا میتونست یک امتیاز هم از این بازی بیاره.
تو یعنی معتقدی که مکس کیلمن داکسو کرده، یعنی عمدن با دست توپو زده و موقعیت 100 درصد گلزنی از حریف
گرفته؟ آره آره. بعد دیگه ببین بین دروازه و توپ و در واقع بین بازیکن صاحب توپ و دروازه فقط دست مکس کیلمن بود دیگه، تو با دست در حالی که داشت سر میخورد زد و فکر کنم زردم نگرفت، یعنی ایرولا از همین خیلی، فکر کنم توی مصاحبهش هم هستش که میگه من حتی کارت زردم داور بهش نداد، و این خیلی، حالا کاری نداریم که میگم اونجا آقای اسمو قاطی نکنم، آلفونسو آره اولا که به نظر دیگه واقعا آره واقعا دیگه علاوه سیما واقعا میتونه توی سیزن جدید نارکو بازی بکنه با این استایلی که داره، واقعا ترسناک شده
قیافش، شبیه سامورایی ها شده البته، تا اینکه بخواد
یک ترکیبی از اینا البته آره با توجه به اون روتی هم که داره، ولی به هر حال اون صحنه اگر اخراج میشد فکر میکنم که وستن این بازی رو دست میداد.
ببین بذار اینطوری بهت بگم، منطق حرفتو کاملا درک میکنم، یعنی اگر اخراج میشد برام واضح بود که داکسوه، ولی با توجه به راستش بخوای چیزهایی که من دیشب دیدم در بازی هم کومو و تورینو و هم یه بازی دیگه خدای قاطی کردم الان همه رو با هم دیگه ببین، هندبال در ایتالیا بذار این شکلی بود، اینجا خب صحنه یه شکلی بودش که اوکی چون کیلمن داشت لیز میخورد روی زمین و قاعدتا کنترل چندانی بر بدن و اعضای مختلف آناتومیش نداشت، تو میتونستی خانشت از صحنه این شکلی باشه که کاملا غیر عمدی بوده، یعنی من هر دو طرف بحث رو درک میکنم، اگر بگی عمدی بوده منطقش رو متوجه میشم، اگر هم خودم دارم میگم که چرا میتونست غیر عمدی باشم، به این واسطه است که کنترلی واقعا نداشت رو بدنش، خیلی دیگه تو باید تیزهوش و رند باشی بذار اینطوری بگم که بخوای تو پر اونجوری با دست دفع کنی. ولی داوری ایتالیا توی هندبال ها دیگه واقعا غیر قابل تحمل شده. اولا بماند که ببین یه روزی یادته من بهت گفتم قول میدم داورا از وقتی که قرار شده حالا توی لیگ های مختلف برن بعد از بازدید صحنه سوت بزنن، بهت گفتم اینا میرن تمرین میکنن، به خدا میرن جلو آینه تمرین میکنن که چجوری میتوبلر.
آره.
واقعا این شکلی بود دیگه، یعنی دیشب دیگه من داشتم میگفتم خدا الان چی کار کنیم، الان اسکار بهت بدیم، الان امی بدیم، به چی الان چیه این؟ یعنی مونولوگ شکسپیری که نمیگی مرد حسابی، بگو خطا آفساید یا هر چیز دیگه چی کار میکنی؟ خب بعد آره نه نکتهش اینه که آخه بامزه بود، خصوص رودریگز دیشب توی پیروزی 5-1 کنفو مقابل تورینو، چرا تاکیدم روی 5-1، آره نه به خاطر اینکه ببین خیلی ریسک بزرگی بود تماشاش به یه دلیل خیلی ساده ای که کومو اگه اشتباه نکنم تا قبل از این بازی 4 بازی قبلیش 3 تساوی بدون گل بود و تورینو هم 3 بازی قبلیش 2 تساوی بدون گل. حالا اوکی یکیشون با یووه بود، یکیشون با ناپولی بود، یعنی ایرادی به ذات نداره، ولی در ادامه این نراتیو و این خطر روایی که چجوری میشه بازی های سری ها رو فروخت به نسل جدید، اینو نمونه بودش که قشنگ بعد میذاشین تو ویترین.
فقط همینو میتونی بذاری این هفته تو ویترین ها بگم از الان؟
حالا
آره همین یه دونه رو میتونی بذاری تو ویترین، چون انقدر اوضاع خرابه و بازی
که یه بازی برای تو ویترین گذاشتن داریم، هم خودش رو باید بریم خدا رو شکر کنیم به عنوان هواداران سری آ و من که مدافعشون هستم هنوز. ولی اوکی نه منظورم این بودش که ایون فرگوسون گفتم گل اولش برای رومو زد.
بله چرا گفت؟
آره گل زد و آره اونام که رفتن سر. نه نکتهش این بودش که خب ببین تو بذار اینطوری بهت بگم، وقتی که کومو 5-1 یه بازیو میبره، اگه ازت بپرسم دانیل اصلا بازی رو ندیدی خب، ولی حدس بزن که ستاره اول کی بوده؟ جوابت
اسم جوان آرژانتینیشون چیه خانم که میخواد بره مادرید همین سال آینده؟ اسمش یادم رفت. نیکوپاس. بله صبحم خوندم که در موردش که مثل که جدیه قضیه مادریدش، یکی از خبرنگارای خود اسپانیا اون قراردادی که هر سال یه دونه به میلیونش اضافه میشد 8-9-10 از آرنی آخریشه و دیگه خیلی جدی میخوام برش گردونم برنابو.
نه اینکه راجع به صحبت کرده بودیم که احتمال خیلی زیاد منطقا به زودی برگرده. حالا اینکه برگرده بابت اینکه بمونه و بهش بازی برسه یا اینکه برگرده با اینکه یه قیمت 5 به باشگاه دیگه فروخته بشه بحث دیگه ایه. ولی برگردیم به سوال من، کاملا حرف درسته دیگه، این گزینه اول میگی نیکوپاس دیگه، ولی نیکوپاس نقش دوم بودش، نقش مکمل بود دیشب و خصوص رودریگزی که اینقدر
خصوص رودریگز همون بچه هست که پارسال بتیس ده. به خب
آره. نه اصلا هر روزم داره بهتر و بهتر میشه. ببین واقعا الان از ذهنم پریده اصلا بحث گل زدن و گل ساختن و ایناش نیستش، یعنی تک تک حرکات کومو رو که میدیدی قشنگ رد پای خصوص رودریگز، بعد یک قابلیتی هم که بهش اضافه شده، حالا نمیدونم شاید هم به چشم من اخیراً این شکلی اومده، خب همیشه وینگر سرعتی و تکنیکی بود، این که واضحه.
آره من هم همینو یادم
احسان آره نه ولی مثلا دیشب من واقعا احساس میکردم که حالا یا بازیکنهای تورینو خیلی پرپری شده بودن یا اینکه واقعا به لحاظ بذار اینجوری بگم بالا تنش خیلی قوی شده، یعنی دیگه لزومی سر اگر اشتباه نکنم گل اولی که برای جایدان اجای ساخت، چون دوتا گل جایدان اجای فکر کنم آره دیگه دوتا شو دیگه پاس آره سر گل اول دیگه اصلا بحث صرفا تکنیک نیست، بحث قدرته که بذار اینجوری بهت بگم ببخشید واقعا از خودم متنفر میشم وقتی این حرفو میزنم، ولی دقیقا شبیه یه فوتبالیست پریمیر لیگی بود که تازه آوردنش سری آ، یعنی اینجوری رد میشد دیگه از بازیکن‌های تورینو.
حقیقتش
آره نه عملا زورشون، یعنی میخوام بگم بذار اینطوری بهت بگم، ببین ما الان داریم میگیم که 2 مکتب اصلی در فوتبالیست های درجه که امروز هستن، اتلیت ها یا ورزشکار ها که خب انگلیس داره تولیدشون میکنه و من ها با سوادترین ها با خلاقیت ترین ها با درک ترین ها با فهم ترین ها که اسپانیا داره تولید میکنه خب، و این الان اگر که ترکیبی از این دوتا بشه خب فوتبالیست ایدئال رو برای تو میسازه دیگه، و خصوص رودریگز به نظر من داره در اون مسیر پیش میره. و حالا هندبال به خاطر این دارم میگم، این اصلا ربطش به خصوص رودریگز و کومو بودش که همه این کارا رو کرد، خب یعنی همه این اکتا و کنش های مثبت هجومی رو داشت، اما یه دونه گل خالی زد بیرون که دقیقا شبیه همون حرفی که هاروی بارنز زد بعد از بازیشون با یادم انداز نیوکاسل هیوارد سیتی
سیتی آره یه دروازه خالیه که براش میسازن میزنه بیرون و گفته بود که فکر میکنم خیلی بین دو نیمه بازیکن محبوبی نبودم برای طرفدار نیوکاسل، دروازه خالی رو زد آره، ولی خوشبختانه تو نیمه دوم تونست بریس بکنه.
آره آره و بعد گفتش که خوشحالم که تونستم جبران کنم، یعنی ببین چقدر آره. اعصابش بود. خب مثلا خصوص رو دیگه اصلا تقریبا یه چیزی شبیه اون دو قدمی گل خالی رو زد بیرون و بعد یه پنالتی هم داد به تورینو که اصلا حالا بازی مساوی شد و حالا بعد رفتن 4 تا دیگه زدن.
آرش از چیه خوشت اومده؟
چی
میگم از چیش خوشت اومده؟ پس این بچه که فقط گند زده تو این بازی.
نه میخوام بهت بگم یعنی خام هست هنوز، ولی دارم بهت میگم اوکی بذار
من چون ندیدم بازی رو میپرسم. بگو
نه 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 بذار خیلی دوست دارم بدونم اف مربوطه چه نمره ای بهش داده، به خاطر اینکه
من میبینم
خب اینا خیلی نکات منفیه دیگه، پنالتی دادن و گل خالی بیرون زدن خب خیلی نمرتو کم میکنه، ولی باقی اکتاش واقعا یکی از یکی بهتر، یعنی به هر حال دو تا اسیست هم که داره.
نه با مزه است، امتیازش بالاست، امتیازش 8-4.
خب پس اوکی گود،
فقط یکی دو تا بازیکن امتیاز بالاتر ازش دارن، سه تا بازیکن ازش امتیاز بالاتری دارن،
سه تا بازیکن از خصوص رو دیگه امتیاز بالاتر داشتن.
آره، پرونه و رامان و پاس امتیازهای بالاتری دارن و آجای دیگه 4 تا. آره
من معذرت میخوام، پرونه برای چی بعد وات
دابل اسیست؟
خب آجای
ببین من بازی رو ندیدم، من رو دارم میخونم بهت میگم، دابل اسیست داشته پرونه.
نه خاکو و رامون که گل که زد.
بله آجای هم که بهترین بازیکن زمین بوده 9 گرفته.
خب اونم دو تا گل زده. اوکی
نیکو پاس 8 و 7.
آقا نیکوپاس تو این بازی کجا از خصوص رودریگز بهتر بود؟
بیا بلند شو بیا با اپ مربوط دعوا کن چرا به من میگی؟
آخه ببین یعنی من نمیفهمم، چون نیکوپاسه فقط همین برو بابا قبول ندارم اپ مربوط به من بی خود کردم سوال پرسیدم. نه آخه ببین از این هندبال خنده دارا بودش که بازیکن میاد توپو دفع کنه بعد توپ میخوره به دستش بعد خودش نمیفهمه چی میشه. بعد توضیحی که داور داد اینجوری بودش که چون اول پنالتی گرفت بعد رفت صحنه رو بازبینی کرد و اومد اعلام کرد که بله تصمیم اولی هم درست بود و پنالتی، حالا که اینطور شد با خودش انگار درگیری درونی داشت، آره لج کرده بود با خودش.
ببینم از این میخوای بگو
نه فقط میخوام بگم که توضیحش چقدر مسخره بود که چون اقدام کرد که توپو بزنه و در قانون دیگه این دیگه خیلی واضحه که شما اگه اول توپ برخورد بکنه به عضو دیگری از بدنت و به دستت قاعدتا پنالتی نیستش دیگه. خب ولی چون این اومد توپ رو بزنه و پاش به توپ نگرفت و توپ پله شد خورد به دستش، من گفتم برو بابا چی میگی؟ حالا هرچی
ببینم این صحنه که داری میگی الان توی اصلا یه پلی بزن بریم دلامادونینا یه پنالتی تو این بازی گرفتن که برگردوندن، درست میگم یا نه؟ یا اون یه بازی دیگه است؟
گرفته شد که برگردوندن.
نه اون پنالتی که اون که پنالتی که بحث جای خودشه که اون که میگفتن که آقا ضربشو زده چرا پنالتی بوده، بذار اول در مورد حرف بزنیم. اون تکلی که زده میشه و داور پنالتی رو میگیره،
وایسا فهمیدم چی میگی، تو صحنه ای که پاولویچ پنالتی میده رو که داور پنالتی اعلام میکنه رو داری با اون صحنه میچ اف دیده مقایسه میکنی که وین رونی 100%
بله
آره نه اوکی ببین میخوای
همشون به نظرم پنالتی ان دیگه.
خب به توضیح بده برای دوستانی که
ندیده باشن. یه صحنه هستش که اون صحنه که فیل فودن ضربش رو میزنه و عملا لگد میکنه پای فیل فودن و فابیان شر اگه اشتباه نکنم که بعدم میگه بلند شو هیچی نشده و تو این بازی هم دقیقاً پاولویچ پای کیو زد داشت دانفریز، درست میگم؟ آره دیگه پای دانفریز رو زد و هر دوی اینا هم خشونت خیلی زیادی داشت، هم آسیب میتونست به سلامت بازیکن بزنه و توی بازی میلان داور صحنه رو بازبینی هم که پنالتی رو گرفت، ولی اون سم فکر میکنم بازبینی هم نرفت اگه اشتباه نکنم، خبری هم نبود و وین رونی معتقد بودش که صحنه فیل فودن حتما پنالتیه.
من با حرف رونی کاملا موافقم از یک منظری. ببین غالبا داور وقتی اون صحنه رو پنالتی نمیگیره احتمالا تو ذهنش داره اینجوری این معادلات میچرخه، بذار اینطوری بگم که بازیکن ضربهشو زده دیگه، تکله تغییری در پروسه اون سکانس مشخصا در اون بازی نداره. میدونی چی میگم، حرفم خیلی بد زدم، یعنی که فیل فودن ضربهشو زده حالا رفته بیرون این بر اون بر دیگه، تکل تاثیری روش نداشته. خب این قبول، ولی توضیح وین رونی دقیقاً این بودش که دقیقاً جملهش این بود که پای فابیان شر صافه و کف پا زده و این صرفاً به خاطر خشونت بار بودن تکل باید پنالتی گرفته بشه یا خطا هر جای زمین. اصلا دیگه بحث این نیستش که بازیکن مهاجم توپو زده دیگه توپ از موقعیت خارج شده. من اینو نمیگم 100% موافقم، ولی منطقش رو میفهمم که این داور سوای این که تو پیک در کار هست یا نیست، اگر خوشونت وارد باشه خب طبیعتاً نه تنها که خطاه بلکه خب احتمال زیاد میتونه کارت قرمز مستقیم هم داشته باشه. که حالا این دو تا صحنه‌ای که میگی توی مادونینو پنالتی گرفته شد و اون بازی هم پنالتی گرفته نشد، نکته حالا مهمترش پنالتیه که هاکان خراب میکنه دیگه. یعنی بابت اینکه حالا داریم راجع به دروازه‌بان، پرهام یه تحقیق اساسی کرده بودش که بیشترین میزان گل پریونشن یا جلوگیری از گل حالا از وقتی که ایکس جو ایکس کاتا اینا شروع به ثبت شده رو فکر کنم سنم داره.
بله بله
اسما رو
بله داره. تو بازی فصل 2023-24 لیورپول برابر وولز که 2-1 لیورپول میبره، خوزستا مقابل ایکسگات 5.42 داشته مقابل لیورپول استادگی میکنه و فقط دوتا گل میخوره. بعد
منطقا پس کسر بکنی ازش اون عدد گل پریونشن،
آره 3.42 گل پریونشنش بوده و گویا این رکورد بیشترین گل پریونشن جلوگیری از گل تاریخ پریمیر لیگ از زمان خلق دیتای ایکس جی بوده.
چه جالب.
خیلی خوب.
اسم هر کسی دیگه رو فکر میکنم جز جوزسا.
آره نه آخه ببین سمپل کوچیک آخه، یعنی من نمیدونم چند وقت مگه اصلا ایکس جی به صورت رسمی ایکس جی
آره خیلی قابل استنده چون خیلی تایم کمیه دیگه.
آره و حالا پرهام فکر میکنم چون من دیدم نوتشو فکر میکنم عددش وجود نداره یا شاید هم وجود داره نه اشتباه دارم میگم، ولی همون بازی معروف داوید دخیا مقابل آرسنال که 11 تا یادم عددش 11 تا 3 بود، حالا اون موقع من واقعا اصلا اکسکات به گوش هم نخورده بود،
ولی مثلا که توی اپ مربوطه نیستش عدده، ولی چیزی که برامون نوشته اکسکات هلوهوش 4.24 روی دروازه دخوا ثبت شده که دخوا یه گل میخوره و میشه رتبه دوفو.
امی آخه مثلا من هر دوتا این بازی ها رو دیدم دیگه، خیلی خیلی مخالفم.
با چی مخالفی دقیقا؟
با اون عدده میدونی، یعنی اون با هم بازی جوزسا رو یادمه هم بازی
با دخا یا جوزسا.
نه من طرفدار دخا ام الان دارم میگم اون فشاری که رو دروازه دخا بود خیلی ترسناکتر و مخربتر از اون بود، ولی خب عدد ارقام میگن که ظاهرا جوزسا نمایش بهتری داشته دیگه.
حالا خیلی هم فرقی نداره عددشون با هم دیگه نزدیک.
آره خیلی نزدیکه، حالا یه یکی دو تا ضربه اینور اونور شاید فرق دارن با هم دیگه.
آره نه آخه ببین حالا ذهن من تو که یه ذره که نه خب خیلی سنتی تر مثلا نسبت به دپارتمان آنالیز و استعدادیابیون بازی رو تماشا میکنه، من دقیقا سوتی ها و باگامون رو میفهمم، یعنی دیگه یاد گرفتم. ببین تو غالبا وقتی اکس جو اکس کاتو میذاری کنار خب چه مهارهایی توی ذهنت میمونه، الان وقتی داری راجع به دخوا حرف میزنی، شوتای از راه دور که مثلا گولر شیرجه زده با نوک انگشت توپ رو.
والا من چیزایی که دخا یادم میاد اتفاقا این ضربات نزدیک دروازش هم هستش که معمولا دروازه‌بانو با دست میرن جمع بکنن، اما اگه بدونی دیگه حرکت سیگنچر خودشه دیگه، امضای خودشه که پا رو دراز میکنه و توپو با پا میگیره.
دابل از... سیواشو داری میگی دیگه.
بله 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 بله.
نه حالا این که نمونه خیلی خاص داری راجع به حرف زدی، من کلا دارم بهت میگم که در چشم سنتی مهارهای جاودانه میشه توی ذهنت و 10 سال بعد 20 سال بعد میگی عجب گلری کرد، مثلا اون شب یاشینش بود، ولی اتفاقا اونا توی ایکس جی خب خیلی پایینه دیگه چون شوتای از راه دوره. حالا ایکس گاتش رو نمیدونم چه جوری بچه‌ها حساب میکنن دقیقاً، ولی حالا نمیدونم بابا ول میکنه دیگه. حالا جفتشون خوب بودن.
مایک مانیان
ماجیک مایک. آره ببین نکتهش این بود که خب اصلا فکر کنم تام رفتی بررسی کردی، یعنی عددی به دست آوردیم که
در مورد چی
کلا در مورد هریکین و هاکان چالانوغلو.
آره بذار بگم پس آره چون هاکان هریکین رو سنم پیدا کرده بود، آخرین پنالتی که از دست داده بود ماله
آخرین پنالتی که از دست داد میشه ماله توی جام حذفی بود. آره مقابل یک تیمی بوده که یک تیم بازی تو که در موردش هم حرف زدیم.
آره.
این میشه بعد از اون پنالتی که جلوی
فرانسه خراب کرد. هاکان هم از اون سمت کلا توی کریرش 7 تا پنالتی زارن دست داده بوده، 3 تاش با پیران لورکوزن بوده تو بوندسلیگا، 2 تا بازی ملی بوده که یکیش قدیمیه در واقع ولز و اون یکی اگه اشتباه نکنم در واقع ایسلنده که اخیراً من یادمه که همون موقع هم که داشتم میدیدم، من بازی داشتم میدیدم ای هاکان مگه پنالتی هم خراب میکنه مگه میشه، و در تمام طول کریرش توی سری آ هم از اینتر و میلان 2 تا پنالتی از دست داده بوده و هر دو هم خب طبیعتاً با پیران اینتر بوده که این دومیش بوده.
آره و من میتونم اینم بهت اضافه بکنم که تنها گلری که موفق شده پنالتی از هاکان اینتر مهار بکنه مایک مانیان،
قبل رو زده در دیوار
به تیر خورد.
به تیر خورد. اوکی اوکی.
آره فکر میکنم. و اصلا گرافیکی هم که اومد قبل از بازی، میگم قبل از بازی، یعنی قبل از اینکه هاکان بره ضربه پنالتی رو بزنه در دربی مادونینا، گرافیک اومد روی تصویر که فکر میکنم دقیقاً عددش 5 بود که 5 تا پنالتی قبلیشو تقریبا همه رو یه جا زده.
4 تاشو 4 تاشو یه جا زده بود. آره از اون 5 تا 4 تاشو یه جا زده بود. آره
اوکی، که و یکیش هم خراب شده بود، یعنی جز اون پنالتی که خراب شده بودم همون بودش. و مانیان که خب طبیعتاً میدونه دیگه، یعنی اینا دیگه گلرها الان 10 تا پنالتی آخر، حالا چه میدونم لای هولشون باشه، روی شیشه آبشون باشه، هر چیزی در حال در جریان هستن. و مانیان به نظر من یه جنگ روانی را انداخت، خیلی البته بذار اینطوری بگم نامحسوس، یعنی نه اینکه به سبک امی مارتینز عربده بکشه که تو پنالتی رو بزن تو میزنی اینجا، نمیدونم به کی گفته بود داداش قورتت میدم قبل از اینکه پنالتی بزنه،
چیز بود اون حالا. پسر کولومبیایی که دفاع بارسا هم بود، مینا،
واقعا
فکر کنم اون بود دیگه.
حالا
همون که گل میزد قر میداد آخرش، مسی برگشت گفتش که حالا الان برقصه، الان برقص، فکر کنم بازی آرژانتین کولومبیا ساره، اسم فکر کنم مینا بود اگه اشتباه نکنم. آره
اوکی، یری مینا، اگه منظور
یری مینا. آره اوکی
اوکی، حالا منظورم اینه که یعنی به این سبک نبود، خب الا مارتینز، الا دبو مارتینز نبود، الا ماجیک مانیان دقیقاً.
آها بعدی چی میشه؟
ببین با زبان بدنش به این معنا که جوری که وایساده و قبلش هی به یه سمتی داره خودشو متمایل نشون میده، هاکا میگه من که میدونم تو پنالتی رو کجا میزنی و همین جا هم میزنی و من میگیرم. خب با اینکه دستشو میخونه بازم مهار خیلی سختی ها، چون خب یه دلیلی داره، یکی از بهترین پنالتی زنای حالا تاریخ معاصر پنالتیاشو به یک منطقه مشخصی میفرسته دیگه. چون تو اون ارتفاع و اون زاویه خب مهارش خیلی سخته.
آره هاکان بد نزد، واقعا هاکان بد نزد.
آره آره آره. و حالا از اون ورش هم میگم خیلی برای من جالب بود که خب میگم هاکانی که اینقدر کم پنالتی خراب میکنه واقعا مطمئن میزنه، نمیدونم به چه واسطه‌ای، ولی به شدت استرس داشت و قبل از اینکه پنالتی رو بزنه. و حالا با مزه است مینا چیه، نیما هم داشت، آره دقیقا میگفتش که هاکان که رفت پشت تو، من گفتم خراب میکنه، دقیقا از بادی لنگویج استفاده کرد، گفت این بادی لنگویجش به من گفت که این پنالتی خرابه. و آنچه که من به شما گفتم که نوتام زدی در میاد اون نا، حالا با پیوزه یکی چه میدانم به پایان رسید و دیگه بیایم قبول بکنیم، اول من واقعا به صورت رسمی عذرخواهی میکنم از مد مکس الگری که وقتی بعد از شکستشون، نه دیگه واقعیت دیگه، بعد از شکستشون مقابل کرمونزه تو از من پرسیدی که میلان الگری میتونه توی کورس قهرمانی باشه و من به مسخره ترین شکل ممکن زدم زیر خنده، گفتم آره حتما. ولی به هر حال و حالا نکتهش اینجاست که و هاکان قبل از اینکه پنالتی رو بزنه، ببین همیشه اینو من دیدم و حالا واقعا یادداشت نکردم، ولی پنالتی زنی که قبلش دم و بازدم خیلی سنگینی داشته باشه، این دقیقاً تصویرشو می‌بینی اینجوری بکنه، خب این یعنی خرابه، این یعنی هیچ تمرکزی درش واقعی نموده. به چه دلیل هاکان تمرکز نداشت این پنالتی رو بزنه من نمیدونم، یه بحث دیگه ایه، ولی آنچه دیدم رو مطمئنم و همین اینم از داستان دربی مادونینا.
اوکی خب اینقدر در مورد درخشان بودن گلر را صحبت کردیم، از یکی از بهترین و درخشان ترین و فوق العاده ترین گلرهایی که من شما در زندگی اون دیدیم هم یادی بکنیم. این هفته مانوئل نویر با اون سیبیلای قشنگش، آقا سیبیلای ما چی شد آقای حقیقی؟ نویر سیبیل گذاشت ما نذاشتیم.
والا سیبیل شما خبر نداره.
نه سیبیل من نبود، قرار بود یه فصلی بود، قرار بود همه سیبیل بسازن.
آقا نگو دیگه، اینو لو ندید
دیگه. آقا نویر با اون شمایل جالبی که داشت یه گل خیلی بد خورد، حالا بحث اینم هستش که فرایبورگ کلا 50% گلاش از روی کرنرها میزنه، اما تو اون بازی هم نویر هر چقدر بد بود از اون سمت اولیسه، چون چند وقت پیشم بحث اینو میکردیم که چند بار اپ مربوطه نمره 10 از 10 داده، تو این بازی 9-9 گرفت از اپ مربوطه، من الان دقیق دیتاش جلوم نیست، ولی هتریک پاس گل و فکر میکنم بریس و خب امتیاز 9-9 دیگه، درخشان ترین نسخه ممکن از مایکل اولیسه.
یه چیزی الان اومد توی ذهنم راستش، اولا که آره اشاره که به نویر داریم کنی، مشخصا منظورت گل دومه دیگه که مبتدیانه ترین شکل بازبانی بود که کورنر رو میاد جلو وای میسه، خب یا بیا جمع کن یا برو رو خط بزن.
دقیقاً.
حالا با مزه است که فرایبورگ، من نمیدونم یه ارتباطی احتمالاً باید با آرسنال پیدا بکنیم بینشون، چون گزارشگر بازی که هی تاکید میکرد که نمیدونم 50% گلاشون از روی کورنر زده. حالا نمیدونم اگه جدی تر شد میگیم دپارتمان آنالیزمون آمار جدیش هم در بیاره، ولی خب بیا این شکلیه. و نکته اینجاست که ببین خب بزرگترین بازی چمپیونز لیگ امشب یا فردا شب مطمئن نیستم بین چه تیم هایی برگزار میشه که ما پنجشنبه ریمی رو آنالیزش میکنیم.
بایرن بازی داره با کی؟
آرسنال.
آرسنال بله بله
فردا
امشب
بله خب آره. رویاروی دو همتیمی سابق پلس دیگه،
اولیسه و ایزه،
یعنی ابریچی و دقیقا مایکل اولیسه، که حالا جدا از این که چق واقعا نشون میده که چقدر باشگاه داری درجه یکی داشته پلس که همچین جواهراتی رو تونستن حداقل برای چند سال کشف بکنن و حفظ بکنن و ازش بهره ببرن، این دوتا پلسی های سابق هم بازی های پلسی سابق خب درخشیدن دیگه این هفته. و حالا ابریچیزه فکر کنم اونم اپنه بوده بهش نهونیم داده بابت هتریکی کرد توی
نه هفت گرفته آرش ازه.
آره. اوکی دیگه نشون میده که دوتا عددشون چقدر به هم دیگه نزدیکه. حالا بماند که البته از سمت اوکی سه تا گل زدی و گلاتم همه شبیه هم بود و حالا دیگه اینا رو هم یاد گرفتم از اون چیزی که بچه ها بهش میگن زون 14 پشت باکسه.
بله
و خب سوالی که پیش میاد اینه که مثلا تام هافبک دفاعی نداره اسپرز دیگه، کلا چیزی به نام هافبک دفاعی نداره که سه تا گل دقیقاً از اون منطقه 14 میخوره. خب
ببینم هنوزم با اون نظریه نامحبوب من مخالفی
که
توماس فرانک اخراج میشه؟
مخالف نیستم، خب احتمالش کاملا وجود داره.
احتمالش وجود داره. اوکی.
احتمالش معلومه وجود داره. مثلا اگر که این نظریه رو در ابتدای فصل مطرح کردی، چون دقیقاً تاریخش یادم نیست، احتمالاً بابت این مخالفت کردن که خب اسپرز دو سه تا ابربازی داشت دیگه همون اوایل، درسته به پی اس جی در نهایت باختن، ولی خب پی اس جی و سیتی و اینا رو جوری کنترل کردن که به قول خود توماس فرانک گفتش که چی گفت چی عمل جراحی موفقیت آمیز بود، بیمار ولی فوت کرد.
بله بله یکی دو تا اپیزود ویژه داریم در مورد بیمار و عمل جراحیشون. بله
آره 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 نه یعنی میخوام بگم که نمایشای ابتدای فصلش فوق العاده نویدبخش بود، یعنی تو داشتی میگفتی که خب این تبدیل به نو نشد که از یه باشگاه کوچیکتری بیاد اسپرتو تحویل بگیره و یه فصل چی قربانت این فصل هم دووم نیاره، ولی خب با نتایج اخیرشون و به خصوص حالا ببین به آرسنال، این آرسنال باختن واقعا ای بی نداره، یعنی که سه تا گل عین هم بخوری این خیلی ایراد داره، ولی در مجموع شکست مقابل این آرسنال واقعا جای شرمساری نیستش. و ببین نمیدونم حالا تو با این نظریه من موافقی یا نه،
بگو.
در حال حاضر با توجه به فرم کنی بایرن و آرسنال شونه به شونه هم یه سر و گردن بالاتر از تمام تیم‌های اروپایی هم، این نظر منه.
خیلی فاصله دارم با تیم‌های دیگه، خیلی فاصله دارم. بعد نمایش های تیمایی هم که قراره تو این سبد سید گلدون هر چیزی میگیم قرار بگیرن خیلی سینوسیه. مثلا هی گفتن خب دیگه سیتی برگشت، خب دیگه، خب دیدیم که بازم نه خبری نیست. یا لیورپول مثلا برگه نه، هیچ توی تقریبا هیچ تیم نزدیک به این دوتا نداریم. و به نظرم دست بالاتر حالا اگر گوشه ای اشارت به قهرمانی چمپیونز لیگ باشه، اینجا هم بایرن به واسطه اون دی ان ای و اون ساختار و اون قدمتی که توی اون تورنمنت داره و بارها به اون قهرمانی تو اون تورنمنت رسیده، اونا هم الان از آرسنال دست بالاتر دارن. بعد ببینید چقدر این سنبه آرتتا پرزور هستش که بتونه این تیمه رو توی این سه تا تورنمنت با همدیگه پیش ببره و توی مهمترین شاید که چمپیونز لیگ باشه قهرمان بشه دیگه. ولی باید کاملا موافقم.
نه حتما، من که اصلا ابتدای فصل اتفاقا پیش بینی که نبود، باورم این بودش که به لحاظ علمی آرسنال باید قهرمان چمپیونز لیگ بشه، یعنی حتی اصلا لیگ نبود، چون اون موقع خب نمیدونستیم که لیورپول به این دردسرهای جدی میفته یا سیتی قراره برگرده برنگرده هر چیز دیگه، ولی حرف من خیلی ساده بود، گفتم آقا شما برای تورنمنت بردن باید خط دفاعی مستحکمی داشته باشی و بیشترین بهره رو از ضربات ایستگاهی ببری. خب دیگه آخه بالاتر از این مگه داریم آرسنال؟ یعنی واقعا توی عمرم من همچین چیزی یادم نمیاد که یه تیمی چنین استحکام دفاعی داشته باشه و اینقدر از ضربات ایستگاهی هم استفاده کنه. حالا لزوما تو این بازی منظورمون نیست بازی نورتلاند دربی، ولی که در ضمن آن هتوی هم تبریک میگیم که تیم محبوبش با گل زد با
و بازیکن محبوبش. آره و تروسار خیلی رفیقه. آره
دقیقاً خاطر همون دقیقاً چه بود اون نتیجه نورتلاند
فکر کنم که اجراش هم کرده بودی برام، حتی صدات رفت ولی آره فکر کنم اجراش هم کردی اینجا.
آره.
ببین یه نکته که در مورد آرسنال وجود داره، قبول دارم که حالا بردن این بازی خیلی پیچیده و اینا نیست، ولی چیزی که خیلی مهمه همیشه خودت هم ازش یاد میکنین که اوکی اگر قراره که مثلا امبومبود نباشه یکی دو ماه، نمون امبومبو باز گفتم، امبوموت نباشه یکی دو ماه و یکی دو تا بازیکن دیگه اصلی نباشن، فرض دارم میگم توی ترکیب 11 نفرت اون بازیکن درخشان اون بازیکن مهم اگر نباشه. ببین اسکواد آرسنال تو این بازی، ترکیب آرسنال تو این بازی دو سه تا از مهمترین بازیکناشو نداشت دیگه، حالا تو خط حمله یوکرشون نداشتن که باز سابقه معمول میکر مرینو اونجا لو بازی کرد، و از همه مهمتر تو دفاعشون گابریل نداشتن که این کاپیه بازی کرد. اوکی میتونی توی همچین روزایی مقابل حریفت خیلی خوبم نباشی ولی بازی رو ببری، ولی انقدر خوبی که بازی رو 4-1 میبری، و اون یکه صرفا روی هوش ریچارلیسون دیگه و حالا یه خورده شاید تعلل رایا، ولی تاتنهام هیچی برای گفتن نداشت این بازی.
نه اصلا بحثی که توی این نیستش، داری میگم راجیم تنها تیمی که نزدیک به لحاظ کیفی به آرسنال الان بایرنه، و یه جورایی نمیخوام بگم فیلم از این سلا فینال دست استفاده بکنن، چون کی میدونه تا آخر فصل، تا آخرای بهار چه اتفاقاتی برای این دوتا پروژه، بذار اینطوری بگم چون دوتا پروژه دیگه رخ میده، ولی در حال حاضر میتونن با هم دست و پنجه گرم کنن یا گرم کنن یا هرچی که اصطلاحی هست که ثابت بشه که در حال حاضر بهترین تیم اروپا کدام است. خب ولی چون از میکل مرینو نام بردی، ببین همین رو میخوام بهت بگم، یعنی کیفیت بازیکنان این اسکواد جوریه که تو از یه هافبک عملا یه مهاجم ساختی، و من به این خیلی داشتم فکر میکردم که اوکی اون اوایل که تو مرینو رو، تو یعنی آرتتا، بابت حالا محدودیت هایی که برات پیش اومده بود از میکل مرینو به عنوان شماره 9 بهره بردی، به خاطر این بودش که خیلی فرقی نداشت با اینکه مثلا هری مگوایر یا فیرجیل ون دایک توی 10 دقیقه آخر بازی ها میرن شماره 9شون میشن، به صرفا یه بازیکن فیزیکی قد بلند قلدر میخوای که ازش به عنوان تارگت من استفاده بکنی دیگه، و خب میکل مرینو همه اینا رو داشت. ولی بازی با اسپرز رو که من تماشا میکردم دیدم اوکی تو دیگه اصلا به هیچ وجه تارگت من نیستی، تو فالس ناین داری بازی میکنی.
دقیقاً.
یعنی کاری که هاورتز داشت براشون حالا در بهترین فرمش عمل کردی که برای تیم آرتتا داشت، الان عملا داره از میکل مرینو به عنوان هاورتز استفاده میکنه، و خب میگم این هم کیفیت انفرادی بازیکنه و هم سواد مربیه که انقدر میتونه فانکشن ها و کارکرده مختلفی ازشون داشته باشه. و اینم بهت بگم چون برام خیلی جالب شد داستان گابریل هاینسه، که حالا برای دوستانی که شاید یادشون نباشه، خب مدافع چپ ما بود دیگه تیم ملی آرژانتین، و حالا بعدش هم رفت مادرید و همه این داستان،
پاریس هم بازی
کرد، این فصل آره این من یادم نبود اصلا، نکته دقیقا همینه که پرهام یه پرونده‌ای برای ما درست کرد
که در مورد
توضیح داد که، یعنی من یه سوالی از پرهام پرسیدم و جوابش بعدا عملا به یه پرونده شد، که خب من خودم به کارلوس کوستا اشاره کرده بودم،
دستیار آرتتا،
دستیار سابق آرتتا، و مثلا یه بازی همین فکر کنم پارما با کومو میده که من گفتم خب مشخصه که دستیار آرتتایی هستی دیگه، موقعیت گل عملا به کومو ندادیم. و سوال من این بودش که خب مثلا نیکولاس جوبر که دیگه سلبرینیتی قربان، همه میدونن چی کار میکنه دیگه، ولی گابریل هاینس نقشش چیه، و آیا اگر که آرسنال، حالا این اگر برای من دیگه داره به واقعیت تبدیل میشه توی ذهنم، لیگ که خب خیلی شانسشون الان زیاد شده، حالا چمپیونز لیگ هم که من حرفمو زدم حرف فکری نه، اگر آرسنال این پروژه آرسنال آرتتا و حالا از یه جایی ادو که دیگه رابطهشون به پایان رسید نهایتا ثمره بده به معنای یا قهرمانی لیگ یا چمپیونز لیگ یا هر دوش یا چه میدونم سگانه هر چیزی، همه چی الان لایقشونه به نظر من، لیاقت همه چی رو دارن الان، چقدر از اعتبارش رو باید به پای گابریل هاینسه بذاری، دقیقاً نقشش چیه، که حالا میگم پرهام خودش بود کامل توضیح میده، من نمیخوام خراب بکنم پرونده‌شو، اینو حفظ میکنیم ازش یه استفاده یه روزی کامل بریم، ولی به عنوان دستیار اول آرتتا که جای کارلوس کوستا رو گرفته، گویا روی امور دفاعی تیم بسیار بسیار تاثیرگذاره، و به واسطه اینکه این دقیقاً جمله پرهامیه، به واسطه اینکه آدم ریزبینیه، خب خیلی جزئی نگری داره، و اون جزئیاتی که شاید به چشم من و شما یا حتی مثلا پرهام حامد نیاد در این تیمه، هموناست که از مدعی قهرمانی در نهایت بدل به قهرمانشون خواهد کرد.
اوکی.
یعنی آره اینم از این من فقط آخر فقط می‌خواستم چون هی پول زدیم از این ور اون ور مایکل اولیسر رو من فقط می‌خوام توصیفش بکنم. ببین علی به ما یادآوری کردش که توماس مولر فصل پیش پیشبینی کرده بود که اولیسه به عنوان به زودی به عنوان یکی از رهبران رختکن بایرن خودش رو اثبات می‌رسونه. خب و من بازیشو که داشتم می‌دیدم ببین خب راجع به مایکل اولیسه همیشه قول معروفی بود که اصلا بروز رسانی نه اصلا بیرون ریزی احساسی نداره. خب و یه جوری برخورد میکنه با گل زدن و پاس گل ساختن و پیروزی تیمش که انگار اهمیتی براش نداره. خب این خیلی غلطه. یعنی میتونین ببینین از خود رفیق قدیمیش ابریچی از بپرسین که نزدیکترین آدم بهش بود و اتفاقا رابطه اون دوتا یه حالت اندی پول دوایت یورکی داشتش در اون وقت خارج از زمین. دقیقاً بذار مثالی بزنم که به قلبت نزدیک بشه، نیاز نداره توضیح بیشتری بدم. ولی اون کاری که اولیسه در این هفته کرد و حالا کلا هم در مسیرش بوده، اولا که علی گفتش که این تو این بازه‌های بازی ملی و اینا خیلی فشار روش بوده و واقعا خسته بوده. یعنی اگر همیشه همچین فرم 9 ممیز 9 نداشته و یه صحنه‌ای داره، ببین اصلا نه گل نه پاس گل ها، خب
میدونم کجا رو می‌خوای بگی. آره دقیقاً.
آره میدونم چی می‌خوام که
با لگد داش می‌زدش توپو نمی‌داد. با لگد داشت میزدش بازی کنه.
ببین اولیسه وایساده بود، خب تاکیدم روی وایسادنه. یعنی اصلا اینطوری هم نبود که با توپ خیلی حرکت خاصی بکنه. مدافع فرایبورگ حالا تو میگی لگد میزد، من تو نوتام نوشتم همینجور داشت بهش سقلمه میزد. آره. همینطور داشت میزدش ولی وایساده بود نگاش میکرد گفت چی میگی؟ توپو که نمیتونه از من بگه چی میگی؟ بی خودی زور نزن. خب و اون قاب برای من چکیده شد از اینکه چطور توصیف بکنم نمایش مایکل اولیسه رو در این بازی به خصوص و تعمیمش بدیم کلا به کریری که واقعا اگر که حالا بر من که اهمیتی نداره ولی در این مسیر پیش بره راحت یکی دو تا توپ طلا رو به نظرم میگیره، به خصوص که الان بازیکن بایرن دیگه بازیکن پلس نیستش. ببین دقیقاً واژه‌اش واژه‌ای که براتون نوشتم ولی بعد تو نونشالانت یه اصطلاح فرانسویه که انگلیسی‌ها به این عنوان ازش استفاده میکنن. نونشالانت یعنی که انگار نه انگار، یعنی شما در جایگاه حالا در هر حرفه‌ای که هستی داری اثر هنری خلق می‌کنی در بالاترین کیفیت ممکن ولی وقتی بهت نگاه می‌کنن انگار یعنی اینا برات امر عادیه. حالا چیکار کنیم دیگه؟ کاری بذار اینطوری بگم شبیه اینه که مثلا اگه مایکل روس فارسی زبان بود و با ادبیات من آشنایی داشت بعد از بازی اگه ازش می‌پرسن خب چه حسی داری که 9 ممیز 9 اپ مربوط به اینکه کاری که از دستم در میومد.
اوکی
قشنگ. آره یعنی کاملا تو اینو چون در بازیش میبینی بنابراین رفتار خارج از پا به توپ و پا نه توپ یا هر چیز دیگه‌ش هم کاملا قابل توجیه و میخوام اینو بگم من اگر که همبازی مایکل اولیسه بودم جمله آخرمه، من اگر لنارد کال بودم واقعا بعد از بازی من که بیام یقهشو بگیرم آخر دوستانه میگفتم خب دوتاش یه نوری هم میذاشتی سر ما بتابه دیگه، تو کلن همه چی رو از همه دزدیدی.
حالا اون خودش جوری... اسپشیال تالنته، اون خودش بعدن همه اون چی میگن آره هایلایت ها نورا همه میفته روش. آره
توی این بازی که لنارد کارل هم درخشید اصلا کسی یادش نمیمونه که بعدن همچی میدونی باید به مایکل اولیسه بعد از بازی بری بهش بگی که حالا هریکین از این اخلاقا نداره ولی اگه مثلا یه کاپیتان دیگه بود باور کن ببین یه ذره اوکی نمیخواد اینقدر پوز بدی خب بذار ما هم یه کاری بکنیم.
آره. ذهنش درگیر چیزای دیگه بود، توی کلکلی هم با بازیکنای فرایبورگ بود. اون گل دوم فکر کنم که گل دوم بایرن، گل اول خودشه که میزنه اصلا بعدش برمیگرده چشخوره ای هم به اون بازیکنه میره، همون بازیکنشون که گل دومو زد روی کورنر، بازیکنی که موهاش هم حالت درد بود، سر فکر کنم یه کورنر چند دقیقه قبل اونه یه درگیری میشن با هم و یه کلکلی میکنن که اولیسه فقط نگاش میکنه ولی بعد اون گله کلا معلوم بود. همون سقرمه ها یا اون لگدایی هم که داری میگی کلا در ادامه همین بحثه بودش که ببین میتونین توپ ازم بگیرین، یعنی یه جوری بدن میذارن که اصلا نتونی نزدیک توپ بشی.
آره نه بذار اینطوری پس بهت بگم دقیقاً جزو اون فوتبالیستایی که ما میگیم بهترین نمونه است، فوتبالیست با پاش حرف میزنه نه با زبونش.
آره عالی. و به عنوان بازی آخر شکست مجدد لیورپول، 6 تا بازی پرمیر لیگیه که میبازن، این بازی هم 3-0 به فارست شاندایش باختن که هر چقدر بخوایم سعیمون هم بکنیم فایده نره و از جنبه کمدی قضیه کم نمیشه. من میخوام اینو بگم که قبل از گل اول فارست واقعا فارست تو قوطی بود، یعنی لیورپول هم همون جوری که تو داری اشاره میکنی که یونایتد نمایش بازی رو اگر 90 دقیقه نگاه بکنین ناامید نمیشین و تیم برنمیگرده. من چون خیلی بازی با دقت ندیدم بازی یونایتد مخالف نیستم باهات، ولی این بازیشون کامل نگاه کردم واقعا تا قبل از گل که این سنگر نریخته بود همچنان لیورپول تیم برتر زمین بود، موقعیت می ساخت، دم گل هم بودن، ولی در نهایت با گلی که موریو زد دو مرتبه اون شیرازه از هم پاشید و بازی رو 3-0 باختن.
اوکی من فقط دو تا نکته، چون خودت گفتی من فکر کنم اپیزود تموم شد، ولی چون بازیو پیش کشیدی من دو تا نکته سریع بگم.
بگو.
یکی این که ببین فصل گذشته خب خیلی راجع به این خودمون هم صحبت می‌کردیم، همه انگلیس هم حرف می‌زدن که آیا اصولاً این قهرمانی لیورپول، قهرمانی 20 با آرنسلات، آیا به پای چند درصدش و چند درصد از اعتبارش باید به پای آرنسلات نوشت؟ چون به هر حال یه اسکواد درجه یک بهش رسیده، تیم بوده، تیم یورگن کلوپ بوده، همه اینا. حالا بحث می‌کردیم، هر کی یه عددی میداد، هر کی از یک گوشه زاویه وارد این دیسکورس و مباحثه میشد، خب و در نهایت به این نتیجه فکر می‌کنم رسیدیم که بله میراث مثبتی از یورگن کلوپ به آرنسلات رسید، ولی باور کنید خیلی سخت مربی جانشینه یا اسطوره باشین. برین از دیوید مویز بپرسین، برین از اونای امری بپرسین یا هر کس دیگه‌ای که توی حالا پریمیر لیگ، برین از مربی بعدی من سیتی بعد پپ گواردیولا بپرسین. خب یعنی یک تعادلی، و تازه مثلا به لحاظ فنی هم همیشه اینو گفتیم که اوکی مثلا بزرگترین دستاوردش این بودش که به جای اینکه شماره 6 براش بخرن از رایان کرافنبرگ تونست که اون شیش لازمه رو بسازه و حالا مثلث خط میانی همین داست. خب اوکی.
نکته دوم.
این فصل آره نه ادامهش اینه. این فصل که شروع شد این فصل که شروع شد گفتیم خیلی خب عیار واقعی آرنسلات الان مشخص میشه بابت اینکه یه بخش زیادی از اون حصه مرکزی که از یورگن کلوپ بهش رسیده بود تیمو ترک کردن، اسکوادش با یه تراژدی روبرو شده. چجوری میخواد به لحاظ انسانی مدیریت بکنه بازیکناشو، و این همه بازیکن جدید براش خریدن که از دو سمت وقتی بهش نگاه میکردیم میتونست هم امکاناتش که مشخصه دیگه وقتی این همه بازیکن جدید داری، ولی خب محدودیتاش هم بود که باید همه رو دوباره توی پستای جدید ازشون استفاده ببری و جا بندازیشون کنار هم دیگه و همه این داستانهایی که میگه الان 6 تا بازی توی پرمیر لیگ شکست خورد، اگه شما نکنم از هفته آخر 6 تا رو اصلا شکست خوردن دیگه.
اون یه دونه همون استثنایی برقاعده است که با حامد در مورد صحبت کردیم، مادرید دیگه.
آره نه بازی پرمیر لیگشون رو میگم،
پرمیر لیگ. آره.
اوکی نه مشخصه دیگه وضعیت بحرانیشون. ولی من یه چیز دیگه دیروز رادیو داشتم گوش می‌دادم، شنیدم که بلند شدم و گفتم میشه من از زنگ بزنم الان من از آرنسلات دفاع بکنم؟ ببین یه کار رو اینجا کشیده شده که نه فصل قبلم، نه بذار اینطوری بهت بگم، فصل قهرمانی فصل قبل نه به واسطه آرنسلات بوده، بلکه فارق از اسلات بوده. بذار اینجوری بگم
خیلی جدی دارن طرفدارا در مورد اخراج صحبت میکنن.
آره نه این که بحث جدیه و خود تو منطقش هم درک میکنی. در واقع کلودی رانیری اخراج نشد بعد از پس لستر قهرمان پرمیر لیگ شد، یعنی عجیب نیستش در این سطح از فوتبال اگه 6 تا 7 بازی کنم بازی فارق از اینکه مدافع عنوان قهرمانی هم بشی کاملا منطق، نمیگم منطق داره، ولی یعنی منطق پیدایش این خط روایی رو کاملا درک میکنی. خب ولی من میخوام بگم بابا بیخیال دیگه فصل قبل رو که نمیتونین ازش بگیرین، حالا به هر دلیلی در این فصل تا الان یک مربی شکست خورده بوده، ولی دیگه نمیتونیم تاریخو تحریف بکنیم که بگیم نه فصل قبل هم اصلا یورگن کلوپ بود که قهرمان شد، آرنسلات اصلا توی ویکی‌پدیاش هست بکنیم قهرمانش چی میگیم بابا بیخیال دیگه. خب این از این. و نکته دوم فقط به خاطر اینکه به این بازی اشاره کردی، مچ آف دی یک و دو توی پنلای هم شنبه هم یک شنبه دو تا گلر بودن دیگه، راب گرین و جو هارت، درسته؟
بله.
و نکته اینجا بود که سر گل دنندوی یه بحثی باز شد، گل دنندوی نشی دارم میگم
ایگور جاسوس،
نه گلی که دنندوی جلوی الیسون وایساده بود کی زد؟
موریو زد دیگه.
موریو تشکر. آره سر گل موریو دوباره بحثی باز شد که آقا اصولا مداخله مؤثر در منطقه آفساید و چیه تعریفش بود، یه کسی نمیفهمه، و ارجاع داده شد به گلی که فندایک میزنه به
دوناروما،
سیتی بودش دیگه که رابرتون آره سرش دقیقاً رو بود. و ببین حالا این دوتا گلر با هم دیگه نه که با هم دیگه بحث بکنن توی یه پنل و یه شب نبودن،
دو شب مختلف،
نظرات دو شرح مختلف دارن ولی نظراتشون ته تهش به نظر من تز و آنتی تزش رو میتونیم بعدا به سنتز بکنیم. که راب گرین میگفتش که گلی که فارست 100 درصد درسته، دنندوی درسته که در منطقه آفسایده ولی چه تأثیری داره؟ الیسون هم شوت رو میبینه، همم که هیچ در هیچ سناریویی نمیتونه به اون توپ برسه فارغ از اینکه اصلا اندوی کجا هست. خب از اونور جو هارت ولی موافق بودش و مقایسش با رابرتسون که گفت تصمیم درستی بوده، بخاطر اینکه رابرتسون کنش داشته، اکت داشته و اون اکتش هم سرش دزدیدنه که پرهام فکر کنم با همین توضیح دفاع کرده از تصمیم داور اون بازی. ولی جو هارت من باش موافق ترم، تحت داستان این شکلی کرد که آقا شما وقتی به عنوان مهاجم در منطقه آفساید و حول و حواشی گلر قرار داری، حتی اگر مثل مترسک هم وایسی، خب به ذات داری تأثیر گذاری روی تصمیم گلر. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه یکی از اصول ساده گلریه، مادامی که شما یک نفر دیگه در معادله میبینین نمیتونین تصمیم نهایی تو بگیرین. یعنی وقتی ضربه نواخته میشه الیسون داره نگاه میکنه که خب الان این اندوی اگه پاشو بذاره جلو توپ چی؟ اگه بیاد از جلوی من رد بشه چی؟ اصلا وجود اون بازیکن تمرکز گلر رو به هم می‌ریزه. و من به عنوان یکی از مدافعین سندیکای گلرها کنار حامد کاملا حرف جوهارت رو تایید میکنم و میگم فارغ از اینکه کنش و واکنشی وجود داشته باشه نداشته باشه، اگر مهاجمی در منطقه آفساید و نزدیک گلر باشه به ذات باید گلو مردوده.
چون سندیکاتون یه صندلی هم واسه من بذاریم، منم توی سندیکاتون حضور پیدا میکنم، به عنوان هوادار یونایتد هم ترجیح میدم مثلا وارد این بحث نشم چون وقتی که اتفاقای بعد میفته. فقط من به عنوان نکته پایانی بگم که مدل هومر سیمپسون این زنگر رو به من بدین، روزی که حقیقی دلش واسه آرنشلات بسوزه the end is near، پایان نزدیکه. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی شایان، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی منی، الله اینجور شد، مرسی الکس و مرسی از شما که شنونده پادکست FC360 بودید. تا پنجشنبه.